بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب کلمات و کلام الهی به اینجا رسید که مرحوم آقای آخوند فرمودند وجودات عالم کلام خدا هستند، چرا که کلام عبارت است از آنچه مظهر مافز ضمیر و مظهر معناست و وجودات هم مظهر در حقیقت اسماء و صفات هستند و لذا همه ممکنات، چه ممکنات تامه چه عقول باشند و چه ممکنات ناقصه که نفوس و مادیات باشند، همه کلمات الهی هستند. امروز می‌فرمایند که اگر به این وجودات از این جهت که با ماهیت نسبت دارند نگاه بکنیم، اینها همه حمد خدا هستند و تسبیح خدا هستند، از این جهت که منتسب به خدا هستند، کلام خدا هستند که با ماهیات سخن میگه خداوند. پس از این جهت که اینها منتسب به ماهیاتند، در حقیقت مظهر کمالات حقند و لذا حمدند. این که در موارد داریم ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که شایدم آیه باشه، اینها دلیل بر اینه که در حقیقت همه اینها حمد خدا هستند و تسبیح خدا هستند. این من شیئن الا یسبح بحمده، چگونه تسبیح میکنه؟ با وجود خودش. پس همونطور که این وجود یک نسبتی با ماهیت خارجی داره، یک نسبتی هم با خدا داره، از این جهت که نسبت به خدا داره کلام خداست. پس میتونیم همین به یک زاویه بگیم کلامیست، وجودات کلاماتی هستند که خداوند با ممکنات صحبت میکنه، با ماهیات صحبت میکنه، و از جهتی میتونیم بگیم اینها تسبیحی هستند که ماهیات نسبت به ذات مبارک ربوبی دارند. این محصل این بحثیست که در این انتهای این قرر دارند با دو تذکر کوتاه، که در حقیقت وجودات همشون مظهر و مبین اسماء و صفاتند و اونها رو اسماء و صفات رو اظهار میکنند و اسماء و صفات الهی هم مظهر و مبین ذات الهی هستند. این نکته اول. نکته دوم این که درباره این که همه ممکنات حمد خدا و تسبیح خدا میکنند، متکلمین میگن که این به این معناست که همه موجودات و همه ممکنات به حدوثشون و به امکانشون در حقیقت دلالت میکنند برای این که خدا مؤثر در اونهاست. مرحوم حاجی میگن این معنای اقل این حرفه، این که همه بگن یک خدایی هست، یعنی دلالت بکنن بر یک علتی، این که علتی دارن. این اقل معناست. بالاتر از این اینه که وجود اونها چون اظهار کمال حق میکنه، به نوعی کلمه خدا میشه، نه به صرف این که دلالت بر یک علتی میکنه، نه، صرف الوجود، صرف وجود اونها دلالت میکنه بر این که یک کمالی هست و در حقیقت مبین کمال. ملا صدرا اینجا یه حرف بالاتری داره و اون رو در انتهای این قرر انشاءالله بعد اینکه بحث تموم شد از رو خوندیم، از رو یعنی از بیرون توضیح میدیم. این تیکه عبارت حاجی رو ببینیم. نه نه، اونا میگن که توجه نمی کنن به این که وجود به این بیانی که ما میگیم کلمه است. اونا میگن وجود مستقله، اما هر معلول علتی میخواد، پس مبینه این که یه علتی میخواد. ما میگیم نه، هر وجودی کلمه است، هر وجودی در حقیقت یه کلامی از کلمات خداست، بدون توجه به این که بخوایم بریم به سراغ قاعده علیت و اینکه علت و معلولی وجود داره. ببینیم، انتدر هازا، اگه این مطلبی که ما گفتیم که چیه، ای ما ذکرناه من ان الوجودات کلمات، اینی که گفتیم وجودات همه کلمات خدا هستند، اگه این رو دانستید، حالا حمد الاشیاء و تسبیح الاشیاء لله تعالی، اینکه خداوند را اشیاء حمد میکنند و تسبیح میکنند خداوند را، کیا؟ اشیاء. این تو عرف شناخته میشه که این کلماتهی الیها تذفو، اگر کلمات خداوند به اشیاء اضافه بشه، کلمات یعنی وجود، وجود که ناوجودی که از ناحیه خداست، اگر به انتساب به ماهیاتش لحاظ بشه، از این است که متعلق به ماهیات لحاظ بشه، اینا میشن حمد اشیاء. توضیح میدن، فوجوداتها کماهی وجوداتها، وجوداتی که متعلق به ماهیاتن. الان وجود بنده همونطور که وجود منه، قرار شد کذالک کلماتو، همینطور کلمات خدا باشن، کذالک کلماتها، همینطور کلمات ما هم هستند. اینها همونطوری که وجود ما هستند، وقتی به نسبت به ما سنجیده شدند، اینا کلمات ما هم هستند، اینا بیان ما هم هستند. این بیان ما حمد ماست، وجود ما بیان ماست، سخن گفتن ماست، اظهار ماست، ما با این وجودمون داریم حرف میزنیم، این حرفمون چیه؟ حمد خداست، تسبیح خداست. و بالجمله اذا اضیف الوجودات الیه تعالی کانت الکل اعرابا، اعراب گفتیم یعنی اظهار، عن الغیب المسون والکنز المکنون. غیب مسون یعنی ذات الهی، کنز مکنون هم یعنی ذات الهی، اما اینو از بیرون اضافه کردیم که وجودات ما در حقیقت اظهار اسماء و صفاتند و اسماء و صفات اظهار ذاتند، لذا با واسطه ما اظهار غیب مکنونیم، چون ما مظاهر اسماء و صفاتیم. پس اذا اضیف الوجودات الیه تعالی، اگر به خدا معلوم بشه، اینها اعراب و اظهاری هستند از ناحیه خداوند، یعنی کلام خدا. و کانت کلمات و خطابات منهو، اینا کلمات خدا میشن، خطاب میشن از ناحیه خدا، متعلقتاً بالماهیات، در حالی که داره خطاب به ماهیات میکنه. وجودی که به شما داده کلام خداست با شما، وجودی که به این دستمال داده کلام و کلمات و خطابی است که خدا با این ماهیت دستمال داره. متعلقتاً خبر کانت و کانت کلمات، نه ببخشید، و کانت اون وجودات کلمات و خطابات از خدا، که این خطابات تعلق گرفتن به ماهیات، یعنی خطابی که تعلق به ماهیات گرفته. اذا اضیف الوجودات، کانت این وجودات کلمات و خطاباتی از خداوند متعال که تعلق به ماهیات گرفته، خطاب به اوست، خطاب به ماهیات. و اذا اضیفت این وجودات، قائل اضیفت وجودات، اذا اضیفت الی الماهیات، تعبیر بهتر نائب فاعلش وجودات، اگر اضافه شدند به ماهیات، کانت اظهارن من الماهیات، این در حقیقت ماهیات دارن اظهار میکنن، و شرحن و کشفن لجمالهی و جلاله. خوب دقت کنیم اون مثال قدیمیمون رو، سنگی به آینه ای میخوره، میگید من آینه را شکاندم، آینه شکست. یک شلعه که از جهتی اگر نگاه بشه، از زاویه ای اگر نگاه بشه، نسبت فاعلی درشه، از طرفی نگاه بشه نسبت مفعولی است. میگفتم یک کار صورت میگیره، دست من میخوره به صورت شما، العیاذ بالله. از ناحیه من نگاه بکنید میشه چی؟ زد. از ناحیه شما نگاه بکنید میشه خورد. یک کاره به نسبت فاعل و به نسبت مفعولش دو اسم پیدا میکنه. اینم یه وجوده. اگر از این جهت که خدا عطا کرده نگاه کنیم، اینا کلام خدا است. از این جهت که ماهیات این وجودات رو دارند، اینا اظهار کمال حقن، چون اظهار کمال حقن میشن تصویح حق. پس ازا اضیفت به ماهیات، از جهت ماهیت بهش نگاه کنیم که این وجود رو گرفته، ماهیت داره اظهار کمال حق میکنه، چون داره اظهار کمال حق میکنه، داره تصویح خدا رو میکنه. اگر من جهت فاعلی که خدا عطا کرده نگاه بکنی، در حقیقت خدا چه کرده؟ خدا سخن گفته، کلمات ارائه داده. همونطور که در کلام ما همینه، بنده الان الفاظ رو که نگاه بکنید، از جهت بنده که نگاه بکنید، میگید فلانی سخن گفت، پس اینا میشن کلمات من. به خود کلمات که نگاه بکنید، این کلمات در حقیقت مظهر کمالات منند. کمالی من دارم که این کمال رو با این کلمه چه کار کردم؟ اظهارش کردم. این نوشته رو اگر کسی نگاهش بکنه به من، میگه این نوشته منه، کلام منه. اگه به خود نوشته بالاصاله نگاه کنه، میگه این نوشته چیه؟ این نوشته بیان کمالات فلانی است. بستگی داره استقلالاً بهش نگاه کنید یا به نسبت فاعل. همینو میخواد بگید. میگه وجود، وجودی که از عبد، وجودی که از ناحیه رب جلیل صادر میشه، از این است که نگاهش بکنید که خدا صادرش کرده، کلام خداست. چرا؟ چون اعراب غیب مکنون کلام میشه. اما از این جهت که به ماهیات اضافه شده، این اظهار از ناحیه اظهارن منها، اظهارن منها یعنی ماهیات اظهار میکنند، و شرحن و کشفن به جمالهی و جلاله. بعدشون میگه فکر نکنید این راجع به خداستان، نه والحمدل متعارف ایزن، یا خیال نکنید این مربوط به وجوداته، همه حمد ها همینه. والحمدل متعارف همین که ما میگیم الحمدلله، اینم در حقیقت شرح و اظهار فضائل محمود، محمود نه در مورد خدا، در مورد هر کسی است و فوازلشه. فضائل و فوازل رو یه فرقی براش گفتن، گفتن اگر خصلتی ذاتی و فضیلتی ذاتی فرده میشه فضیلت، اما اگر مثل حیات مثلا که حیات داره، اما اگر که خصلت متعدیه به غیره، مربوط به منه اما متعدیه به غیره، مثلا فرض کنید منعم بودن، این رو میگن فوازل. خداوند فضائلی داره مثل حیاتش و فوازلی داره که اینها چیه؟ متعدیه به غیره، از او سرایت به غیر میکنه، مثل منعم بودن. حمد هم همین جوره، حمدم که شما میگید این اظهار شرحه. خب وجود ممکنات هم اظهار فضیلت خداست، اظهار فوازل خداوند سبحان. لذا فما ورد فی الکتاب الکریم الالهی من حمد الاشیا و تسبیحها، که اون آیه بود که خوندیم، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اونی که وارد شده که همه در حقیقت دارن حمد خدا رو میکنن و تسبیح خدا رو میکنن، این محمولان حمل میشن الا ما هو حق الحمد و تسبیح و حقیقت حمد و تسبیح. یعنی چی؟ یعنی وجودات به وجودی که دارن دارن حمد خدا میکنن. به چه نوع؟ به اینکه اظهار کمال میکنن، نه حرف متکلمین. متکلمین میرن سراغ قاعده علیت، نه سراغ اظهار. لا علی مجرد دلالتها، که دلالت میکنن به حدوثها، میگن حدوث داریم و امکانها، میگن آقا ممکنه، ممکن یه واجب الوجودی میخواد، حادث حادث محدث میخواد، علی ان لها مؤثرا کما قال به المتکلمون. متکلمون اینجوری میگن، متکلمون وقتی میگن میخواین آیه رو توضیح بدن، میخوان اینو توضیح بدن، میان میبرن سراغ حدوث و علیت، یه استقلالی قائل میشن سراغ حدوث و علیت میرن. ببینیم حاشیه 24 رو که میگه فرق این دوتا چیه. حیات حیات اینست سرا سرا و اینست سریا، اینست سرا من سریا، اینال حمد و تسبیح به اعتبار الوجود و کمالات علتی علیه، حمد و تسبیح به اعتبار وجود ممکنات و کمالات ممکنات و کمالات، یعنی کمالات الوجود، علتی اون کمالاتی که هیه یعنی ممکنات و ماهیات علیه اونا رو دارن. اینه این با حرف متکلمین من دلالت الحدوث و الامکان علی المؤثر. و الآیات التي في تسبیح الاشیاء و حمدها عندنا ناطقتون به توحید الخاصی. ما که میاییم میگیم، ما میخواییم بگیم همه چی از ناحیه خداست، چرا؟ چون وجوده، وجودم فقط از ناحیه خداست، همه هرچه هستند از ناحیه خدا. و الآیات التي في تسبیح الاشیاء و حمد اشیاء عندنا، این آیات همه ناطقن به توحید الخاصی، توحیدی که فقط مختص خداست. ولی و هاولا اونا فی تعویلهم، در اینکه آیه شریفه رو تعویل میکنن، چون میگن ان من شیء الا یسبحه، نمیگن خودش یسبحه، میگن شما با علیت ازش تسبیح در میارید، تعویل میکنن آیه رو. و هاولا فی ها تعویلهم هازا ینادون من مکان بعید، از راه پرپیچ و خمی میرن. اونا میگن این شیء ما وقتی بهش نگاه میکنیم یه استقلالی داره، ولی خب محدث حادث محدث میخواد، ممکنه واجب میخواد. پس من مکان بعید میان این مطلب رو میگن، در حالی که وهو علی کل شیء شهید، این مکان بعید لازم نداره، خدا از همه جا شاهده. پس فرقش اینه که ما از راه وجود اینها میریم، اونا از راه قاعده علیت. ما خود اینها رو میگیم، همون که گفتیم دستی که به صورتی میخوره یک چیزه، از زاویه کلام، از زاویه حمد. من حیث خدا نگاه کنید کماله، کلامه. من حیث بنده ها نگاه کنید اظهار کماله. نوشته ای که بنده می نویسم، از حیث بنده نگاه کنید نوشته منه، کلام منه. من حیث این که در حقیقت این نوشته مربوط به منه و یک استقلالی براش قائل میشید در مقابل بنده، میشه اظهار کمال من. اما یه چیزه، نمیخوایم بریم از راه علیت بیان بکنیم. مرحوم صدرا در اینجا میگه آقا یه بحثی ایشون داره که سابقا خوندیم که بالاتر از حرف حاجیه. میفرماید نگاه کنید، هر جا وجود هست علم و قدرت و شعور و اراده هست، هر جا که وجود هست علم هست، شعور هست، اراده هست و قدرت هم هست. حتی اگر وجود هم ضعیف باشه، به اندازه ضعفش علم داره، به اندازه ضعفش قدرت داره. پس همونطور که ممکنات موجودند، عالم هم هستند، عالم هستند، قادر هستند. پس چون عالمن تسبیح میکنن، اما این تسبیحی که نسبت به حق تعالی دارن به زبان خودشونه. ممکنه ماها این تسبیح رو نفهمیم، نشنویم، اما این که ما نمیشنویم علتش این نیست که اونا تسبیح نمی کنن. مثال زدن برخی، گفتن مثل این که آدم خواب تو خواب سخن میگه، شما سخنشو نمیشنوید، در این نمیشه که سخن نگه. دوش زعبیه شعری داره، دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. چیه بعدش؟ گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. این همه دارن تسبیح میگن، یه حالاتی پیدا میشه که این در این حالات ممکنه عارف بشنوه. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی. تسبیح گویش اون وقت به نظر صدرا بالاتر از حرف حاجیست. حاجی میگه با وجودش، متکلمین میگن از راه علیت، اما نه، صدرا میگه این مرغ به اندازه سعی وجودیش علم داره، به اندازه که علم داره تسبیح میکنه، فقط ما نمیشنویم. این که ما نمیشنویم دلیل نمیشه که در حقیقت نباشه و تسبیح نباشه. خب اینم از نکته ای که از مرحوم صدرا و بیان ایشون نقل کرد. این قرار تمام. پس در این قرار ما در حقیقت عرض کردیم که مرحوم حاجی فرمودن که کلام سه نوعه: کلام ذاتی که در حقیقت وجود ذاتی خداونده، کلمات تامه که وجودات عقول باشن، و کلام منتشر یا صحف منتشره، کتابهای پخش شده که وجود همه در عالم مثال و عالم ماده و ملک باشه. بعدم گفتیم نکته لطیفی که بود که اضافه شد و امروز اضافه کردن اینه که این کلام من ناحیه ربوبی، اگه بسون وجودات اشیاء، من ناحیه ربوبی بهش نگاه کنید کلامون، من ناحیه ماهیات بهش نگاه کنید تسبیحه، تسبیحه، حمده.
غیر ارادی دیگه نظر حاجی، چون فقط وجود صرف بودن اینها وجود دارن و مظهر هستن میشه هم یا میشه تصدیق، یعنی به صورت غیر اختیاری این کار انجام میشه. ولی ملا صدرا نداشت
نه اختیاریه دیگه. بله ملا صدرا آقای تمام حرفش اینه، میگه که اشیا به اندازه وجودشون علم دارن، قدرت هم چه دارن، اراده هم دارن، شعور هم دارن، پس چون علم دارن میفهمن کمالات حق رو، قدرت و اراده هم دارن و شعور، پس میتوانند این علم خودشون رو بیان کنن. از طرف هیچ کسی هم معانده با حق که نیست که اصلا به زبان خودش این رو بیان میکنه. لهو اصلا من فی السماوات و الارض، همه مسلم هم، همه در پیشگاه او، هر که هست حاضر.
با تاجب اون نفسایی که در واجب و بعد بیان علم و قدرت حی، اون حی بودن خداوند، با تاجب اون هست باید بگیم که طبق مبنای ملا صدرا همه موجودات حی هست.
بله حیات و کل شیء و اصل همه حرکت جوهری داره، حیات به این معنا
همه وجود عالم و حی
به معنای خودش، حیات هم
قدرت داره و علم داره.
بله به هم بیان کرد.
در این حرف حاجی به حرف مرتضوی
تقریبا عین هم نمیشه. نه اصلا تو این حاشیه ایشون تلاش داره که بگه این دو تا با هم فرق،
چون شرط این که الیگر شاهد حتی فعلیت برای نوستانه چیه؟ میگه این معلوله برای اونه، وقتی شد معلوله برای اون یعنی نشون دهنده کمالات اون میشه، وقتی میشه نشون دهنده کمالات اون ما میفهمیم کمالات اون رو همین میشه صرف و تشکیم. من رو مواجه هم همین رو میگه، میگه این وقتی وجود داره کمالات خدا رو نشون میده، همین هم میشه بیان میشه دارن؟ بخواه میگم این هم هم
نه، اون صرفاً میخواد بگه این دلالت بر یک مؤثری میکنه، این که یک علتی در اینجا هست، اما این علت خودش دارای این کمالاته، خودش دارای این جماله.
خب دیگه هم نمیشه اگر صرف و دلالت
علام بالشون هم در تعبیرش اینه دیگه، ولا علا مجرد دلالت ها به حدوث ها علا انلا ها مؤثرن. حالا بعد اگه میخواییم نگاه بکنیم حرفشون رو گردنشون بذاریم، یه سری آدرس خوبی این پایین داده، حالا قدر مسلمش کشف المراد مرحوم علامه است که نگاه بکنیم که تو اونجا کشف المراد مرحوم علامه رو یه نگاهی بهش بندازید ببینید حرف دقیق متکلمین چیست. خب بحث بعدیمونم ببینیم، میخوایم انشاءالله فردا برسیم سر این فریده ثالثه که اگر احیانا دیگه در این بحثمون تا سال تموم شد چرا میرسیم شد، چون نه قرار بعدی خیلی حرف خاص مطلبی داره نه این داره. حالا انشالله نصفش امرو بخونم و شفر. بحث بعدیمون درباره اراده. اراده کما اینکه قبلا هم خوندیم یه مقدماتی داره، مقدمات اراده یک سریش ناشی از علمه، یعنی در حقیقت علمیست، یک سری هم مقدمات فعل ارادی رو گفتیم، نه مقدمات اراده. مقدمات فعل ارادی یک سریش متشکل از علمه که تصور شی باشه. ما در مرحله اول اگه خواستید این قند رو بخورید باید تصورش کنید. چرا؟ به خاطر اینکه چیز مجهول هیچ وقت مراد ما نمیشه، مطلوب ما نمیشه. در مرحله دوم ما این رو که تصور کردیم تصدیق به فایده میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تصدیق به فایده نکنیم ما در حقیقت این کار رو انجام نمیدیم، انگیزه پیدا نمیکنیم که این کار رو انجام بدیم. در حقیقت اون علت غاییست، تصدیق به علت غاییست. این که میگن علت غایی، علت فاعلیت فاعله همینجاست. ما اول تصور قند رو میکنیم، بعد میفهمیم این قند برای ما مفیده، قایتش هدفش از هدف ما از خوردن قند اینه که این از این اون افاده اون فایده رو ببریم، این افاده کنه برای ما. پس تصدیق به این فایده میکنیم، این تصدیق به علت غاییست. این دوتا علم هست که هر دو هم در ماها علم حصولیست. بعد ما نسبت به این شوق پیدا میکنیم، علاقه پیدا میکنیم که این کار رو بکنیم. بعد این شوق تأکید میشه، تبدیل میشه به شوق مؤکد. بعد عزم و تصمیم میگیریم که این کار رو انجام بدیم. بعد شوق مؤکد، بعد از این که عزم و تصمیم گرفتیم حرکات عضلات شروع میشه. حالا ایشون میگه و بعد عمل در خارج متحقق میشه، این رو میخوریم. این شوق مؤکد رو اسمشو میذارن اراده. درباره حق تعالی اراده خداوند این علم خداست و علم خدا هم این ذات خداست. چرا میگیم اراده این علمه و این ذاته؟ به خاطر اینکه ما ها به دنبال اشیایی بیرون خودمون هستیم، به دنبال این میگردیم که اشیایی رو از بیرون برای خودمون جذب بکنیم. یه حالت منتظرهی داریم. حالت منتظره یعنی چی؟ یعنی به دنبال این هستیم که چیزی رو که نداریم به دست بیاریم. اما اینجور نیست که خداوند چیزی رو نداشته باشه که به دنبال این باشه که او رو به دست بیاره. مثلا میگیم اراده خدا این علم خداست. علم هم علم حضوریست. این مطلب رو اولش رو ببینیم تا بعد بریم سراغ بحث بعد. وقد قررون فل اراده وقد عرفت به تعریفات شد. ببینیم اون آشیه دو رو میگن ثقیل انها، یعنی اراده. گفته شده که اراده صرف اعتقاد المنفعه است، همین که میدانیم منفعتی هست. ثقیل انها میلون، یعنی همون شوق که یتبع در پی می آید اعتقاد المنفعه. اعتقاد المنفعه و تصور و تصدیق. بعضی ها گفتن این تصور و تصدیق خودش اراده است، بعضی ها گفتن این نه، میلی که بعد از تصور و تصدیق میاد. لقیل گفته شده انها صفتون مخصصتون لعهد المقدورین. اراده صفت یکی از دو مقدوره، یعنی انجام بدم یا انجام ندم، صفت اوست. وقیل انها، اینه که گفتم الغف اون شوق، المتعقب للعزم که بعد از عزمه، که عزم المتعقب للجزم و توتین نفس. جزم یعنی چی؟ یعنی آماده کنی نفس خودت رو، توتین بکنی بر چی؟ علل فعل، بر کار. که این جزم المتعقب للمیل، خواسته شوق، که این میل المتعقب للتصدیق بالغایه، که این تصدیق المتعقب لتصور الفعل. یعنی گفتن اول تصور فعله، بعد تصدیقه، بعد میله، بعد توتین نفس و جزمه، بعد عزمه، بعد قصد که اراده باشه. این هم یه قوله. اما ما میگیم بقید این متن قد عرفت به تعریفات شتا که ارجحها، بهترین این تعریفات ما اشرنا به قولنا، اونیست که ما به قولمون اشاره کردیم، عقیبدائن در عقیبدائن در کنا ملایما شوقاً مؤکداً ارادتاً سما. اون شوق مؤکدی از تم معنا کنیم، اون شوق مؤکدی اراده سما، سمایی نامیده میشه که از پشت سر جایی میاد، انگیزه میاد که اون انگیزه چیه؟ اون انگیزه درک ماست. یعنی در حقیقت شوق مؤکدی که بعد از درک میآید عقیب دائم. میگن المضاف که عقیب باشه رو به نصب بخون، علاز ظرفیه، یعنی ظرفه. چی میخوای آقا؟ شوق عقیب دائم. عقیبه یعنی پشت سر دائی، دائی یعنی انگیزه، دائی یعنی چی؟ توضیح میدن در کنا بدل من دائیه. دایی رو نمیدونی یعنی چی؟ برای توضیح میدم. درک ماست، درک ما یعنی تصور و تصدیق. اون چیزی که پشت سر دایی میآید عقیب رو مضاف، مضاف رو یعنی عقیب رو منصوب بخونید علی ظرفیه لقولنا شوقن که بعدن میاد. خب پشت سر درک و دایی چیست؟ شوق مؤکد. حالا درک ما کدوم درک؟ درک ملایمه، چون شما ممکنه درک بکنید بدت بیاد از این، نه درک میکنی خوشت میاد، ملایمه با طبعت میفته، گفت به طبعش هم میفته، این به طبعت میفته خوشت میاد. ول ملایمه مفعول درکنا، درک میکنیم ملایمت رو، درک میکنیم این که با این با طبع ما میسازه، سازگاره، خوشمون میاد ازش. تفصیل رو توضیح بدید. ان الاراده فینا، اراده در ما شوق مؤکدی است که یحصل عقیب دائم. شوق مؤکدی که حاصل می شود پشت سر دائی. دائی چیه؟ هو ادراک و شیء الملائم. دائی عبارت است از ادراک شیء ملائم. حالا این ادراک، ادراک یقینی یا ادراک ظنی یا ادراک تخیلی یا تخیلی یا هر دو میتونه باشه. ادراک شیء به یکی از این سه حالت، این ادراک یقینی یا ظنی یا تخیلی موجب لتحریک الاعضاء، اعضا موجب میشه که ما عضلاتمون حرکت بکنه. خب پس شوق مؤکد عقیب دائی میاد که دائی ادراکن یقینی ین او ظنی ین او تخیلی یا و موجبا لتحریک الاعضا. چرا؟ لتعجل تحصیل ذالک الشیء، که میخواد بره اون شیء رو پدید بیاره. از نظر عبارتی موجبا صفت ادراکن، ادراکی که موجب است. اما واقعیت قضیه اینه که نه، ادراک موجب و پدید آورنده شوق مؤکده، شوق مؤکد موجب تحریک عضلاته. از اینجا یه بحثی رو میشه با آجی داشت. خب حاشیه پنجو ببینید، این یقینی و ظنی و تخیلی رو توضیح میدن. تصدیق بالغایت، تصدیقا یقینی یا، این که غایت یقینی کدومه؟ ادراک یقینی. این تصدیقا یقینی یا، این به نسبه الى غایات المقربینه، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، اونا غایتشون چیه؟ قرب حقه، لذا غایت یقینی است. هدف اونا از افعالشون قرب حقه، لذا یقینی است. اما ظنی یا، غایت ظنی چیست؟ این به نسبه الى غایات اصحاب الیمینه، که عبارت باشه از ثواب و عقاب، اینا به دنبال ثواب و عقاب هم، غایت ظنی هم. اما اما غایت تخیلی یا تخیلی چیست به نسبه الی غایات اصحاب شمال و المحجوبین که همین دنیا غایتشونه. غایتش اینه که به یه نقطه دنیوی برسه. اونی که میخواد در همین دنیا به یه غایتی برسه غایتش تخیلیست، واقعی نیست، فکر میکنه منافعش اینه. خب امام یه بحثی دارن توی صحبتشون، میگن که رئیس جمهور آمریکا دنبال خداست، خودش نمیدونه، تخیله، مصداق رو اشتباه میره. چرا؟ به خاطر این که به دنبال اینه که قدرت مطلق رو به دست بیاره. قدرت مطلق خداست، اما او تصور میکنه قدرت مطلق دنیاییست، لذا تخیل دنیاییست. خب و این تا اینجا کلیت قضیه. پس اراده عبارت بشه اون شوق محکم، ولی وفیه تعالی همون رو یه ذره باید چاشنیش رو زیاد کنیم. وفیه تعالی این شوق عین الدائه، ما اونجا گفتیم عقیبت دائه در مورد بقیه انسان ها درباره خدا عین الدائه، عین داییست، عین علمه. دایی چیست؟ الذی هو عین علمه، دایی همون علمه. پس شوق عقیب علم نیست، عین علمه. اراده عین علم عنایی حقه. علم عنایی هم یادتون باشه گفتیم علم فعلی، علم مفعول آفرین، علمی که در حقیقت اشیاء رو می آفریند. در بحث علم، این بحث علم عنایی رو اونجا هم تو اینجا هم تو فصل قبلی بیان کردی تو اون کتاب قبلی مونه. حالا نگاه اونجا هم هست. خب حالا پیدا کنید صفحه شو کتاب کنید. این با کتاب دیگه ای دارید میخونید؟ خب حالا تا ایشون پیدا کنه. خب وفیه اراده چند؟ تو متنش کجاست؟ عنایتا دیگه، بله شعرش هم اینه. شعری که در اینجاست میگه که از یک شفل اشیا مرآتن لهو فضا مراتب یبان علمهو عنایتن. این عنایتن رو اگه خاطر مبارک باشه اونجا توضیح دادیم که علم عنایی رو همونجا صفحه 610 دارم. ولن معتوب رفی علم العنایی کون او سابقا علن نظام الاحسن. این علم فعلی 610 به کتابای ما 648 پیدا نمی کنی. بریم حالا اینجا رو ببینید. علم عنایی حالا بعدا نگاه کنید. علم عنایی علم فعلی، این علمی که معلوم آفرینه. شما دو نوع علم داریم، یه علم انفعالی داریم، مثلا اینو میبینم من، علم در صورت ذهنی من میفته. یه وقت من در ذهن خودم تصوری از شی دارم، به واسطه اون تصور شی رو میآفرینم. بله حالا
اولین بار تو صفحه 572 ما توضیح دادیم که علم فعلی داریم و علم ذاتی، فقط چون صفحه 610 اشاره به همون که علم
فعلی. خب وفیه تعالی اراده در خدا عین و ذات، عین و دائه که دائی عین علمه. علم به چی؟ به نظام خیره. علم عنایی به نظام احسن، که این نظام خیر مفعول علمه. علم خدا به نظام احسن، این که خداوند میدونه نظام احسن چگونه است. پس اراده این علم شد و هو ای علم هو این ذاته، علم خدا هم که این ذات خدا. فدائی و الغرض من ایجاد، من الایجاد چیه؟ ذاته. پس خداوند غرضی بیرون از ذات خودش نداره، ماها غرضمون بیرون از ذاته. گفتم من شیرینی رو در دهن ندارم، قند خونم افتاده، این قند رو برمیدارم میخورم، پس من دنبال یک هدفی بیرون از ذاتم. اما درباره خداوند چیزی بیرون از ذات او نیست. علمش عین ذاتشه، دایی هم عین ذاتشه، اراده هم عین ذاتشه. توضیح میدن از لیس فیه تعالی، از تعلیلیه، یعنی برای چی عین ذات و عین علمه، از اینجا علت میاره. از لیس فیه تعالی حالتون منتظرتون، خدا یک اینجور نیست که چیزی نداشته باشه، کمبود داشته باشه، دنبال خلق باشه. از لیس فیه تعالی حالتون منتظره، که این حالت منتظره را حصله ها، که حاصل کند تلکل حاله را لهو تعالی، که برای خدا این حالت را حاصل کند. چی؟ منفصلون که تصورهو، یه چیز بیرون از خدا، منفصل از خدا، که خدا او رو تصور کرده، بخواد او برای خدا این رو ایجاد بکنه، یه همین چیزی نداره. تصوره او یعنی چی؟ یعنی تصوره اون منفصل را الواجبو، خدا او رو تصور بکنه. جمله معنای صافش این میشه لیس فی الله حالت منتظره، که حصلها شیء منفصل خارج عن الذات الذی تصوره الله، تصوره الواجب. خب فحیثو، حالا که ما فهمیدیم ذاته اجل و مدرکه، خداوند بالاترین مدرک ها هست، به صیغه فاعل میگه بخون مدرک. چرا؟ به خاطر اینکه ماها همه علممون علم حصولی است، اما خدا علمش چیه؟ علم حضوری است. لأن ذاته حاضر لذاته، ذات خدا برای خودش حاضره. لا ماهیت له، ذات خدا ماهیت نداره. فضلا عن الماده والموضوع، ماهیت نداره، ماده نداره، موضوع هم نداره. ماده محل صورته، خدا نه ماده داره نه صورت. موضوع محل چیه؟ عرضه، خداوند نه موضوع داره نه عرض داره نه جوهر داره. ماهیت هم که مربوط به وجوده، ماهیت محضه، ولحق ماهیت و انیت. خب فحیث ذاته عجل و مدرکن و ما ینال المدارک به وجودات متشتته یناله به مدرکن واحد جمعی هو ذاته المتعالیه. از اون جایی که خداوند مدارک رو اول بگیم، مدارک تیکه تیکه عبارات رو بگیم، مدارک یعنی مدرک ها، مدرک ها یعنی حس، خیال و عقل. مای موصولم، اینم ما، مای نافیه نیست، ما ینال نیست، و ما ینال یعنی اون چیزی که نائل می شوند، آنچه که نائل می شوند در ماها، حس و خیال و عقل، مدرک های سگانه، که اینا هر کدوم وجود متفاوتی دارن. حس در من یه وجود داره، خیال من یه وجود داره، عقل من هم یه وجود داره. حس و خیال و عقل در من به وجودات متشتته خودشون ماینال هر چه دست می آورند. ماینالهو، البته بهتر بود می گفت ماینالهو المدارک به وجودات متشتته، هرچه عقل و خیال و حس با وجودات متعددشون به دست میارند، ینالهو به مدرکن واحد جمعی، خداوند با یه مدرک به دست میاره، با یک قوه مدرکه به دست میاره، که این قوه مدرکه چیه؟ هو ذات و المتعالیه، که این قوه مدرکه واحد ذات خداست که متعالی همه چیه. خب فحیث ذاته اجل و مدرکن اتم ادراکن لعبها مدرکن، پس بالاترین ادراک ها برای خدا پیدا میشه نسبت به بالاترین مدرکات. معناش اینه که خود خدا خودش رو درک میکنه. خود خدا که بهترین مدرک هاست، خود خدا هم بالاترین مدرک هاست، نوع ادراک هم بالاترین ادراک هاست. ذات خدا اجل و مدرکه، پس ادراکش هم به ادراک علم حضوریه، نحوه ادراک هم جمعی و واحده، پس اتم ادراک، یعنی مفعول مطلقه. اتم ادراک پدید میاد، چرا؟ لأن علم او حضوری ذاتی تفصیلی. قبلش گفتیم که علم خداوند علم ذات به ذات، علم چیه؟ حضوریست. دیگه چیه؟ ذاتیست. و دیگه چیه؟ تفصیلیست. کدوم نوع تفصیل؟ تفصیل در عین اجمال. تفصیلی به غیره، علم حضوری ذاتی تفصیلی به غیر خودش، فکیفه به ذاته. وقتی به غیر خودش یه همچین علمی داره، یه همچین علم تفصیلی داره، چه برسه به خودش؟ وقتی با غیر خودش این گونه میشناسد، به خودش چگونه است؟ گفت دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. وقتی به غیر این گونه است، به خودش چگونه است؟ پس اتم ادراکن لعبها مدرکن، به صیغه مفعول بخون. چرا عبها مدرک؟ لکونه غیر متناه، خداوند بالاترین بینهایت فلبها در زیبایی و جمال، شدتن به مالایتناها، در جمال شدت بینهایتی رو داره. این تا اینجا. و حیثو ذاتو کذا، حالا که این گونه شد، میخواییم وارد بحث بعدی بشیم که بگیم اساسا خداوند چرا دنیا رو آفرید. این نکته خوبیست. حالا این و قرار بعدی انشاءالله در هم یه جلسه بیشتر نداره، تا برسیم سر افعال او تعالی، که حالا اگر احیانا بعد از 15 خرداد شروع نکردیم دیگه، خودش یه ماه و نیم بحثه که انشاءالله اون برای سال انجامش میدیم.